أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالزيل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. روشن شد به این که منظور این است که کل واحد از مستضعف و مستکبری که به سوی اختیار استضعاف و استکبار را پذیرفتند عذاب دو برابر هست و اون تفسیری که جناب صاحب المنار در اوائل تفسیرشون ذکر کردن اون ناتمام است. مطلب دیگر اون است که دوزخیان هرگز وارد بهشت نمی شوند و یه تعلیق بر محالی هم ذکر شد که نشانه ابدیت محرومیت اینها از ورود در بهشت است. البته منظور از این دوزخیان اون مستکبران و مکذبان نه هر فاسق، چون بعضی از کسانی که در دوزخن در اثر فسق نه در اثر کفر و عذاب اونها منقطع الاخر است به وسیله شفاعت و مانند یا بعد از اون که به مقدار معصیتشون سوختن اتقاء الله من النار خواهند بود و آزاد میشن. اینا عذابشون منقطع است و چون در این آیه بحث از مستکبر و مکذب است که آیات الهی را تکذیب کردن، اینا کافران عنودن و کافر معاند مخلد است. درباره کافر عنود دو مطلب است، یکی اینکه هرگز وارد بهشت نمیشود، یکی اینکه هرگز از جهنم خارج نمیشود. اون آیه که دلالت بکند هرگز وارد بهشت نمیشود همین کریم است که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، پس اعمال اینها مقبول نیست. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. این تعلیق بر مهار میتواند هم برای لا تفتح لهم ابواب السماء باشه هم برای لا يدخلونه، گرچه قدر متیقن این جمله اخیره است، برای اینکه قیدی که پشت سر چند جمله ذکر شده است قدر متیقن جمله اخیره است، ولی نسبت به جمله اول هم صلاحیت دارد. یعنی هرگز درهای آسمان بروی اینها باز نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، و هرگز وارد بهشت نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نه اعمال اینها مقبول است نه راه اینها به بهشت دارد. اما آیاتی که دلالت میکند برای اینکه اینا همیشه در آتشن، در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که هم فیها خالدون، در آیات دیگر هم دارد که کل ما اراد و ان یخرجوا فیها من غم اعید و فیها، هر وقت خواستن از آتش بیرون بیاین اینا رو دوباره به آتش برمیگردونن. کل ما اراد و ان یخرجوا فیها من غم اعید و فیها تعبیر قرآن است و مانند. خب پس این آیه ناظر به آن است که اینا هرگز وارد بهشت نمی‌شوند، دلالت ندارد بر اینکه عذاب اینا مخلد است. ممکن است عذاب اینا منقطع باشد، اینا وارد اعراف و مانند اعراف می‌شوند که از عذاب برهند ولی به بهشت نرسند. لیکن آیات دیگری که دارد ما هم خارجین من النار یا کل ما اراد و یخرجوا، اینا دلالت دارد بر اینکه دائما معذب. پس کسی که مکذب و مستکبر باشد، یعنی کافر معاند باشد، بعد از تمامیت حجت الهی باز تکذیب و استکبار و کفر بورزد، چنین کسی مخلد در نار است. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و کذلک نجزی المجرمین. هر کسی که مجرم باشد در حد اینها جرم داشته باشد حکم اینها دارد. ورود درباره کافران عوام گذشته باشه. گاهی ممکن است کسی معصیت کمتر کرده باشد، ولی به مقدار معصیتی که در دنیا کرده است، اگر در دنیا معذب نشود، اگر این در احتضار معذب نشود، اگر در برزخ معذب نشود، اگر عذابهای اینها او را تطهیر نکند، در قیامت معذب نشود، یا اگر در قیامت معذب بشود تطهیر نشود، اونگاه وارد جهنم بشود. گاهی ممکن است کسی در اثر گناهی کرده است مورد غضب اله قرار بگیرد، خداوند در دنیا او را معذب بکند. ان الله سبحانه و تعالی اکره من ان یعاقب عبده مرتین، هرگز بنده خود را دوبار عقاب نمی کند. بعضی از گناهان که با عذابهای خدا در دنیا تطهیر میشه و اگر نشد در برزخ معذب میشن و تطهیر میشن، نشد در ساحره قیامه که 50,000 سال است مانند اون تطهیر میشن. این گروه این عذاب را در این مراحل میچشن. اگر معاذ الله در این مراحل پاک نشدن، البته وارد جهنم میشن. حالا چقدر در جهنم میمانند الله میداند. این مربوط به درجه فسق و معصیت است، نمیشود معیار واحدی ذکر کرد. بله دیگه، چون خدا ممکن است وقتی کسی رو مشمول شفاعت قرار بدهد و عفو کند، و ممکن است مشمول شفاعت قرار نگیرند و عفو نشوند. این دیگه ذالک الله. خب اما اونا که مخلد در نارم رقمشون چقدر است خدا میدوند، البته کم هست. لعملعن جهنم من جنت و الناس اجمعین نسبت به اونها کم هست. اما هرگز یه لحظهش قابل تحمل نیست که رسد به اینکه حالا چند روز یا چند سال انسان باید بمونه. بنابراین این کریمه ناظر به مستکبرین و مکذبین است، یعنی کافران انو. بعد همون لهم این جهنمه میهادن و میپوقهم غباشن به کدارک نجد دارمین. در مقابل این گروه فرمود بلذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این حرفی است که همه انبیا به اممشون گفتن، یعنی آیه 35 همین سوره مبارکه اعراف که تلیعه بحث بود، این در حقیقت سخن همه انبیا است که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خلود جان جز اکفر نفی ورودشون رو در بهشت مجاز اکفر بود. اونگاه این رو شعر داد که متقیان چگونه از بهشت بهره برن و کافران تبهگار چگونه گرفتار عذاب میشوند، به عنوان شرح بعد از متن یا تفسیر بعد از اجمال این قسمت ها رو ذکر. لذا نوبت به مؤمنین که میرسد فهمد والذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تنها حسن فاعلی کافی نیست، یعنی تنها ایمان کافی نیست، حسن فعلی هم لازم است، یعنی عمل صالح هم لازم است. اگر کسی مجموع حسن فعلی و حسن فاعلی رو داشت، آدم با ایمانی بود به همه اصول اعتقادی مؤمن، یک و برابر اعتقاد عمل هم داشت، دو، چنین کسی وارث بهشت است. خب نه تنها بهش می رود بلکه وارث بهشت است. قبلا هم ملاحظه فرمودید در باره عذاب هرگز قرآن کریم دو تا قید ذکر نمی کند، فقط یک قید ذکر می کند. هر کس که گناه کرد معذب می شود، خواه مؤمن باشد خواه کافر. برای عذاب صرف گناه کافی است، کفر لازم نیست، ولی برای ورود در بهشت صرف کار خوب هرگز کافی نیست. لذا همیشه قرآن کریم دو تا قید را که مجموع حسن فاعلی به فعلی است یکی میکند، یکی به جان برمیگردد که ایمان است، یکی به تن برمیگردد که عمل صالح است. و احیانا اگر یکی از این دو قید در بعضی از آیات ذکر شده است منحصرا، منظور اون ایمان کامل است، یا منظور اعمی از عمل جارحی به جانحی است. وگرنه غالب آیاتی که مربوط به ورود در بهشت است مجموع ایمان و عمل صالح است. هیچ جا در قرآن ندارد که اگر کسی کار خوب بکند بهشت می رود، این طور نیست. باید روح پاک داشته باشد و کار خوب بکند. البته اگر کسی روح پلید داشت، کافر بود و کار خوب کرد، ذات اقدس اله اون کار خوب رو بی اثر نمی گذارد. در دنیا بو برکاتی می دهد، خوشنام می شود، نامآور می شود، پاداش دنیایی رو خدا بو عطا می کند، اما پاداش اخروی که جای نیکان است به او نخواهد. لذا فرمود بر لذین آمنو و عملو سال، مجموع این دو قید را شرط ورود در بهشت دانست. اونگاه در جمله پایانی آیه 43 که میرسیم روشن خواهد شد که این که فرمود انتل کمول جنتو اورستموها به ما کنتم تعملون، یا منظور اهم از عمل جارهی به جانهی است، یعنی اهم از اعتقاد و عمل صالح است، یا نه اگر منظور خصوص عمل صالح است خطاب به مؤمنین است. بنابراین هرگز به صرف عمل صالح کسی وارد بهش نمیشود تا مؤمن نباشد. خب فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونگاه این سوال پیش می آید که خب اگر کسی مؤمن بود، حس متعلقم یدل علی الامور، یعنی مؤمن بود به جمیع ما جا به نبی، و این درباره عمل فرمود و عمل و صالحات، این صالحات هم جمع محل و الفلام است، یعنی همه کارهای خوب انجام بده. کسی که مؤمن باشد از طریق جان و عقیده و تمام کارهای خوب را انجام بدهد، چنین کسی وارد بهش می‌شود. پس شرطش ایمان و عمل صالح نیست، شرطش ایمان و عمل به صالحات است، عمل به همه صالحات. لذا این را توضیح می‌دهند، فرمود که والذین آمنوا و عملوا الصالحات کلا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی هر کسی به اندازه خودش بتواند عمل صالح انجام بده. اینطور نیست که شرط ورود در بهشت انجام دادن تمام کارهای صالح باشه، هر کسی به اندازه قدرت خودش. کلا نکلف نفسا الا وسعها این تتمیم است، توضیح این جمله است. پس والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی ان قلت مل مراد من از صالح، آیا به تمام اعمال صالح باید عمل بکنم؟ قلتو نه، لا نکلم نفس الله و صالح، هر کسی به اندازه مقدورش. خب چنین گروهی اولئک که اصحاب الجنه هم فی خالدون. خب در مقابل اون تبهکارانی که فرمود به این که اولئک که اصحاب النار هم فی خالدون، آیه 36 همه سوره اعراف گذشت، اینجا هم فرمود که مردان الهی اصحاب الجنتی هم فیا خلد. مطلب دیگران است که در جهنم یه سلسله عذابهای جسمانی است و حسی که مشخص است، که فرمود کل ما نزل جرود هم بدلنا هم جودن غیر حالی یا دور عذاب که سلم بارکه نسام. یه سلسله عذابهای روحی است، اون عذابهای روحی به عنوان خزم معروف شد در پایان سوره مبارکه آل عمران بود، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، آبرو رو میبرید. و قسمت مهم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که این عذاب روحی است. اون نار الله دیگه نار جهنم نیست با هیزم افروخته بشود، اون اشتعال درونی را خدا میداند که چیست. نمونه های از اون اشتعال درونی همین لعن یکدیگر، کینه یکدیگر، عداوت یکدیگر، بغضای نسبت به دیگر است. کین در دنیا که هست نمودار از جهنم است. برای مردان الهی در بهشت هم نعمتهای ظاهری است که تجلی من تحتهم الانهار، هم نعمتهای باطنی است که لمن خاف مقام ربی جنتان، هم جنت عقلی است با نعمتهای باطنی، همین نعمت ظاهری که ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک المقتدر، اون عند ملیک المقتدرش لذت معنوی است، اون فی جنات و نهرش لذت حسی است. در این کریمه گذشته از اون جنت حسی و لذت های ظاهری که تجلی من تحتهم الانهار است مانند آن، فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجلی من تحتهم الانهار، اینا در اون غرف مبنیه به سر میبرن، زیر قصرهاشون، زیر درختهاشون آب جاریست، این لذت های ظاهری. اما بعد کسی رم نمیخوام، نه حسد دارم، نه کینه دارم، نه عداوت دارم، هیچ نمیخوام، راحت راحت زندگی. این عذاب درونی که یک خوره است، یک جزام است برای انسان، این دامنگیر دنیا زدگان هست، در بهشت از این سنخ عذاب اصلا نیست. این بهشتی که تجزیم این تحت هنرها، این چون بهشت حسی است، محدود است، جا دارد، جاشم بعد الموت است. اما اون بهشت عقلی که جا ندارد، خب قبل از موت هم ممکنه باشد. اونی که مهمه است خب در دنیا هم ممکنه حاصل باشد، اون که جا ندارد که بگیم اون سر دنیا است، اون طرف است، جاش اینجا نیست. لذا جنت معنوی بهشت عقلی را مردان الهی در دنیا هم طلب میکنند و به اونم میرسند. ببینید در این کلمه که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل اون چیزیست که در بین یه شیء نفوذ بکنه، این زیر پیرهن بمانند، اون را که بین لباس ها به بدن میچسبد، این گونه از لباس ها رو میگن قلاله، یه هم چیزی رو میگن قلاله. اگر در دل آدم یه چیزی بتند تو وسط دل و بیگانه باشد، این میگن غل. و اگر رشا و اختلاس هم کنم غرور، از همین باب است که مخفیانه بخواد کار بکنه. خب چنین کار رو میگن غل. اونی که از بیرون انسان رو میبنده میگن غل. اینی که از درون انسان رو گرفتار میکنه میبنده میگن غل. مثل فرقی که بین حمل و حمل است. حمل اون باریست که زن در درون داره، به هم رو به سال رو سرازون شهر. حمل اون باریست که شطور بماننده، اون از بیرون برد. ولی من جا به حمل و بیره، حمل یعنی اون محمول بیرونی، حمل یعنی اون محمول درونی. یه همچه فرق مشابه این فرق بین غل و غل هست. غل اون زنجیر رو امثال زنجیر است که از بیرون دست و پای آدم میبنده. غل اون وصفیست که از درون آدم رو قبض میکنه. یه انسان کینه‌توز، نه غذای خوبی میخوره، نه خواب خوبی داره، نه درس خوبی میخونه، نه زندگی گوارایی داره، همش به این فکر است که دیگری رو از پا در بیاره. و یه جهنمیه دیگه، عذابیه دیگه. عذاب معنوی چون مربوط به اقلیم نیست، موقعیت جغرافیایی نداره، این تو دنیا هم هست، تو آخرت هم هست، چون مربوط به روح آدمه دیگه. انسان که در دنیا هست ممکن است که روحش تو جهنم باشه. عذاب معنوی چون موقعیت اقلیمی ندارد، جای جغرافیایی ندارد، نمیشه گفت اون سر دنیاست یا این سر دنیاست، قبل از موت است یا بعد از موت است. البته بعد از موت ظهورش بیشتر است، لذا هم تو دنیا حاصل است هم تو آخرت. این من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا همین است. خب کسی کهش آزاد نیست، میخواد نماز بخونه حواسش پرت، میخواد درس بخونه حواسش پرت، میخواد غذا بخوره حواسش پرت، میخواد بخوابه حواسش پرت، تمام حواسش اینه که رقیب رو از پا در بیاره، ثابت بکنه من از او بهترم. خب جهنم همینه دیگه. یه سوخت و سوزی است اعوذ بالله که اون جسمانی است، این مال بعد از موت. این سوخت و سوز حسی اینجاش مشخص است، برای اینکه محدود است، محسوس است، جاش مشخص است. اما اگر عذاب روحی بود، چون خصوصیت اقلیمی ندارد، جا ندارد که ما بگیم جاش بعد از موت دیگه. بهشت هم به شرح ایزن. لذا در قرآن کریم فرمود بهشتی ها شرح صدر دارد، غلی توش نیست، غل هم ندارد، مشروعن نه مغلول، بازن نه بسته. این تو نیست که لابلای دلشون یه کینه رفته باشه رو جمع کرده باشه، این طور نیست. اینا مشروع صدرم، شرح صدرم همین است. خب درباره بهشتی ها فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، این رو در چند جای قرآن کریم ذکر فرمود. یکی همین سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است، یکی هم در آیه 45 بعد سوره مبارکه هجر است که این در متقین فی جنات و عیون، ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها مخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. فقط ما کینه ها را از دلنا برداشتیم. حالا اونا که مردان الهی هستند، این نزع غل از باب دفع است، اونا که جزء اوساط از مؤمنین هستند، نزع غل از باب رفع است. اونا که مردان الهی بودند، مواظب بودند که اصلا کینه کسی را در دل راه ندهند،
خب این کسانی هم که در سوره مبارکه 8 صحبت اونا خواهد بود. اونا که متاسفانه کلتوز بودن، یه مقدار مشکل داشتن، بالاخره با تلاش و کوشش اگه توانستن توبه کنن بردارن که بر میدارن، وگرنه بالاخره با جراحی بر میدارن، یا بهش راه نمیدن یا بعد از عمل جراحی راه میدن. اینطور نیست که اگه کسی کینه برادر مؤمن داشته باشه، کینه غیر عاقلانه بعد وارد بهش بشه، اونجا جای طهارت است. همونطوری که قرآن لا یمسه الا المطهرون، بهشتم لا یدخلها الا المطهرون. اگر کسی نسبت به دیگری همه خیال خام که چرا من جلو نیفتادم، اسم من نبودن، به من احترام نکردن، به دست من نشد، به نام نامی من کلن نفع، همه خیال کودکانه، همینا باعث کینه است دیگر، که نه دنیا توش است نه آخرت، بلکه فقط جهنم. خب اگر کسی خودش اصلاح کرد که خب این که چیزی توش نیست، خب من چرا خودم آلوده کنم، نجات پیدا میکنم، این دفع الغل است. اگر خدا نکرده مبتلا شد، زود شستشو میکند، رفت رو میکند، این رفع الغل است. نشد با جراحی میگرن این قلب باز، دل رو میشکافن، دل رو میگرن و تطهیر کردن، میگن حالا برو. اما کی میتونه جراحی رو تحمل کنه؟ این که نظیر جراحی های دنیا نیست که قلب آدم رو جراحی میکنن، انسان رو بیهوش میکنن و قلب رو عمل میکنن، بعد دخت و زوز میکنن. تو نیست که در حالی که انسان باهوش است، بیدار است، میفهمد، میشکافد، کی میتونه رو تحمل بکنه؟ یا راه به بهش نیست، یا باید این جراحی باز بیداری رو تحمل بکنه. بالاخره اگر بیرون نبردیم، بیرون میبرن و اون وقت وارد بهش میکنن، یا در دنیا این کار میکنن، یا این در احتضار میکنن، یا در برزخ میکنن، یا فی سهارت القیامه میکنن، یا این در صراط میکنن، یا این در حساب میکنن. این است و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اون مردان الهی که اصلا چنین کینه‌ای در دلشون نبود و آلوده نبودن، اینا برادران یکدیگر، ان المؤمن اخبر عمل کرده، در قیامت هم طوری هستن که علی سرر المتقابلین. این علی سرر المتقابلین برای ما در دنیا قابل درک نیست، برای اینکه این بخشش مربوط به رفع غل است. تمام این مؤمنینی که وارد بهش میشن، همه اینها که برادران یکدیگر خواهند بود، روی تخت ها نشستن، علی سریرن، روی تختن، همه رو در روی همه، نه دو به دو رو در روی همه. یعنی چی؟ شما حالا فرض کنید در همین مسجد 1000 تا صندلی میذاریم، 500 نفر این طرف میشنن، 500 نفر اون طرف. خب هر دو به دو رو در روی همه، یا یک نفر مقابل مثلا 5-6 نفر است، بقیه رو که نمیبیند که. اگر شما دو ردیف صندلی چیدید، 500 نفر در این قسمت نشستن، 500 نفر در روبروی اونها، هر کدام یک نفر روبروی یک نفر است، یا هر کدام روبروی دو سه نفر است، وگرنه بقیه طرف راست یا طرف چپ خودی که نمیبینید، متقابل نیست. و این در بهشت همه بهشتیا رو تختاش هستن، همه در همه حالات رو در روی همه، اونجا نشعه شهود است، از غیبت نیست، طرف راستش، طرف چپش، طرف خلفش مثل امام است، همه در همه حالا متقابل هم. که برخی گفتن این ناظر به آن است که وقتی به لقاء الله میرسن، در اونجا در اون مشهد همه رو در روی هم. و برخی خواستن بگن به این که این ناظر به آن است که اهل بهشت هرگز غیبت یکدیگر رو نمی کنن، همه یکدیگر رو مثل حاضر ببینن. خب اینا توجیه هست، ولی اگر ظاهر شما عکس بکنیم، میگه اون نشعه این است که هرگز غیبت هم ندارن، چون نشعه نشعه شهود دیگر، نشعه بدن که نیست. اون مرحله عالی، مرحله بدن پایین تر است، مرحله جان مرحله شهود است، و اینم مربوط به مرحله جان است، اون جنت روحی است. در جنت روحی جا برای غیبت نیست. و تختی که قلب المؤمن عرش الرحمن، کسی رو چنین تخت نشسته باشد، همه مؤمن رو میبینه و همه مؤمن هم رو میبینه. درجاتش متفاوت هست، اما بالایی رو میبینن، ولی نمیتوانن به منزل بالایی سری بزنن و هیچ کدام غل و کینه دیگری رو ندارن، حسد هم ندارن. بله بله، همه اینها مقابل هم، لذا این آیون به این زحمت افتادن که چجوری کل واحد روی دیگرن. گفتن این دلقاء الله هست یک، یا اینکه چون غیبت یک دیگر نمی کنن مثل اینکه همه دیگر می بینن دو، یا نه این راه سوم است که راه سوم اینه. اونجا چون محفوف به قرینه است معنیش اینه که هر کدام رو در روی دیگر است. خب عذاب جسمانی جاش معلومه، محدود است دیگر. لذت جسمانی هم جاش معلوم است و محدود است. اما عذاب روحانی که جا نداره، لذت روحانی که جا نداره، لذا ممکن است نموداری از اون عذاب روحانی در دنیا هم باشه، نمونه های از اون بهشت روحانی در دنیا هم باشه. اگر در سوره اعراف و هجر سخن از نزع غل مؤمنین است، در سوره هشت دعای مردان الهی را که شما میخوانید، اونها اوصاف بهشتی ها را از خدا مسئلت می کنند. آیه 9 و 10 سوره مبارکه 8 این است که اینا کسانی هستند که یحبون من هاجر الیه، مردان مدینه که ذات اقدس الهی از اینا به نیکی یاد کرده است، اینا مهاجرین را دوست داشتند. و لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خودشون فقیرند، مختصات خودشون هم به دیگری میدن. خب اینا جد اوهدی از مردان با ایمان است دیگر. این انصار که یحبون من هاجر الیهم، در این حالی که خودشون نیازمندن دیگری را بر خود مقدم می‌دارن و از ته دل هم به چنین کار رضا می‌دهن، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا اصلا تقوایی داشتن نسبت به بخل، این شوه نفس را که در درون جان جا دارد به حضرت انفس شوه، اینا محفوظ شده. و من یوق شوه نفسی و لای شما مفلمون. و همچنین والذین جاءوا من بعدهم که یقولون ربنا اغفر لنا، به فکر خودشونم، ول اخوان الذین سبقونا بالایمان، به فکر دیگران هم هستن که در کنار سفره خیر اونها نشستن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای اون توفیق ما بده که ما اصلا کینه نسبت هیچ برادر مؤمن نداشته باشم. این بهشت دیگه، انسان راحت غذا میخوره، راحت درس میخونه، راحت نماز میخونه، راحت زندگی میکنه، راحت میخوابه. چه عقلی بالاتر از این، چه نعمتی بالاتر از این. اون رو که بررسی میکنیم بیریم جز وهم چیزی توش نیست، نه برهان عقلی رو تایید میکنیم نه برهان نقلی رو تایید میکنیم. حالا چرا این کلنگ رو من نزدم، چرا این پارچه رو به نام من ننوشتم؟ چیزی توش نیست. از این پارچه ها، از این کلنگ ها در کشور کفر غیر کفر روزانه برامونه. کار خیر بود انجام بگیر، خب ما راضی هستیم. اگر این روحیه در رو باشده، راحت در زندگی میکنن دیگر. این بهشت در دنیا میشه فراهم کرد. او البته جنات و تجریم تحت الانهار چون محدود است، جاش بعد الموت. اما این مربوط به جان آدم است. جان آدم که این طرف اون طرف ندارد، جان آدم در دنیا همون جان در آخرت است. لذا عذاب روحی به جهنم روحی هم در دنیا است هم در آخرت. جهنم حسی فقط در آخرت، بهشت روحی هم در دنیا هم در آخرت. یعنی جا نداره بهشت حسی البته در آخرت. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که برهم صدوق رضوان الله در اماری نقل کردن مایه این مسئله است. در همون روایت معروف انا مدیره العلم و علی باباها، خب هم شیعه نقل کرد هم سنی نقل کرد، به طرق عدیده نقل شده است. روایت ها در این باره فراوان. بعضی از اون تعبیرات که مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شکل اعمالی نقل کرده اینه: انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو باب الحکمتی، یعنی همکنون من در بهشتم تو در بهشتی. انا مدینه تو الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا. خب پرست آن است که اگر بهشت روحی شد، اینجا ندارد، هم در دنیا ممکن است هم در آخر. جهنم اگر نار الله الموقده شد معاذالله، این هم دنیا است هم در آخرت. اون جهنم حسی این فقط در آخرت، اون بهشت حسی فقط در آخرت. البته بهشت روحی در دنیا هست اما ظهور کاملش در آخرت، بهشت معنوی روحی. جهنم روحی هم در دنیا هم در آخرت، اون در ظهور کاملش در آخرت است. این است که در آیه 10 سوره 8 مردان الهی به فکر بهشتی زندگی کردن هست. ولا تجعل فی قلوبنا، این نکره در سیاق نفی است، هیچ کینه ای. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. نه، دو طرف است، یه وقت از خود اون اشخاص برابر آیه 10 سوره 8 دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس الا مسئله است میکنن، بله خدا که اینها رو یا نمیگذارد اینها آلوده بشن، جا اگه آلوده شدن رو روح توی خودش به شرح صدر جبران بده. یه وقت است که نه، با دعا و نیایش و شفاعت و امثال زاله تطهیر نشد، حالا کینه برادر مامانم در دل او هست، این با این وضع وارد بهش میشود یا جراحیش میکنن. این طور نیست که اگر برابر آیه 10 سوره 8 دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس اله مسئلت کرد، اونگاه طاهر و مطهر می شود و چنین کسی وارد بهش باز. خب فرمود به این که شما حالا که زندگیتون کریمانه است و با مهر و لطف نسبت دیگر رفتار کردید، وارد بهش می شود. این بهش در حقیقت میراث شماست که خداوند این را به ارث به شما داده است. تعبیر قرآن کریم این است که اینها وقتی وارد شدن و نظرنا ما فی صدور من غل تجری من تحتها الانهار، حالا حقایق میبینن، میگن خدا را شکر بکنیم که اینها موجوداتی بودن حقیقی و غیب، ما که دسترسی نداشتیم، انبیاء خود را اولیای خود را برای ما فرستادن، به ما گفتن که اینها هست، ما هم ایمان آوردیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب اگر انبیا نیامده بودن و از کجا از این خبر داشتیم؟ اینا یه علمی نیست که با تجربه حل بشود. که این است که در بحث‌های قبلا گذشت که ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما چیزی میگویند که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه وقت سخن از یعلم همان کتاب و حکمه است، یعنی کتاب حکمت یادتون میدن. ممکن است کسی بگوید که خب حالا اونا معلم ما بودن، اگر ما معلم نداشتیم ممکن بود تلاش و کوشش بکنیم خودمون یاد بگیریم، یاد امثالمون کمک فکری بگیریم یاد بگیریم. قرآن فرمود نه، یه سلسله مطالبی است که نه تنها نمیدونید علم انسان ما لم یعلم، بلکه وسیله برای یاد گرفتن ندید. آخه چی چیز شما میخواد یاد بگیرید؟ وسیله کی میخواد یاد بگیرید؟ و یعلمکم نه ما لا تعلمون، و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. این خطاب جوامع بشری است، خطاب به یک گروه و دو گروه هم یعنی است، به همه جوامع بشری میفرماد انبیا یه چیزهای شما میگن که نه تنها نمیدونید، اصلا نمیتونید یاد بگیرید. حالا هی مردان الهی که گوش به حرف انبیا دادن وقتی بهش رفتن همین حرف میزنن، میگن خدا را شکر که چیزایی بود ما خبر نداشتیم، اگر انبیا نبودن مثلا راه نداشتیم برای یاد گرفتن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، همونی که خدا فرمود که به یعلمکم به عالم تکون تعلمون، همون را مؤمنین در بهشت میگن خوب شد خدا انبیا فرستاد، چیزایی رو به ما یاد دادن که اگر اونا نبوده ما از کجا اینا رو فهمیدیم. به ما گفتن بهشتی هست، ما از کجا اینا رو فهمیدیم؟ بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ صراط چیه؟ حساب چیه؟ کتاب چیه؟ کوثر چیه؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا اليوم و ما کنا، اینجا ما کنا است، این کانه منفی نقش دارد. و کیه میگه؟ همه بهشتی ها میگن، یعنی اعقل مردم میگن، انبیا میگن، اولیا میگن. خود انبیا را کی آموخت؟ ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، تو با اینکه نبا بقی عالم در پیش تو شاگردن، اگر ما نگفته بودیم تو هم نمیدونستی. یه چیزایی رو خدا یادت میده که تو هرگز از پیش خودت نمیدونستی یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم، پس وقتی نسبت به چنین انسانی حرف بزنند خب نسبت به انبیا دیگه هم همینطوره. پس همه انبیا، همه ائمه، همه اولیا و همه مؤمنی میگن اگر خدا ما را عالم نکرده بود به این امور ما هرگز مهتدی نمی‌شدیم. الحمدلله.